هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به یکایی که شنوندگانی که در این لحظه به ویژه اونهایی که در ایران هستند یک روز تعطیل رو پشت سر گذاشتند. 17 روز از آذر ماه سپری شده و در این لحظه من محمد زرقامی رو به اتفاق سایر همکارانم همراهی میکنم. در روزی در کنار شما هستیم که حملات شدید اسرائیل در خان یونس و جبالیه ادامه دارد و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم گفته که آمار فعالان رسانه‌ای کشته شده در یک سال اخیر 67% افزایش پیدا کرده و حمله راکتی علیه سفارت آمریکا در بغداد خسارت جزئی بر جای گذاشته. این عناوین مهمترین خبرهایی است که تا لحظاتی دیگه این خبرها رو برای شما سپیده بهکام بازگو خواهد کرد که در نوبت کاری پیش رو مسئولیت نگارش خبرها رو هم بر عهده داره.
سپاسگزارم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. حمله راکتی علیه سفارت آمریکا در بغداد در روز جمعه خسارتی جزئی بر جا گذاشت اما تلفات جانی نداشت. این نخستین حمله تایید شده علیه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد است که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس گزارش می شود. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات امنیتی عراقی میگوید بامداد جمعه 14 کاتیوشا شلیک شد که برخی از آنها به دروازه محوطه سفارت برخورد کرد و بقیه آنها در رودخانه فرود آمد. یک سخنگوی سفارت آمریکا گفته است بررسی‌ها در زمینه این حمله ادامه دارد و اگرچه هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته اما به گفته این سخنگوی سفارت آمریکا نشانه‌ها حاکی از دست داشتن شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این حمله است. ولادیمیر پوتین روز جمعه گفت بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد خواهد شد. آقای پوتین در واکنش به درخواست رئیس منطقه اشغالی دونتسک مبنی بر لزوم ماندن او در قدرت گفت او برخی اوقات متفاوت فکر می کند اما همکنون زمان تصمیم گیری است و در انتخابات شرکت می کند.
такое время когда нужно принимать решение я буду баллотироваться на должность президента российской.
انتظار می رود آقای پوتین بار دیگر در انتخابات ماه مارس پیروز شود و برای 6 سال دیگر در قدرت بماند. با ادامه رهبری ولادیمیر پوتین در روسیه او 71 ساله رکورد جوزف استالین رهبر دوران اتحاد جماهیر شوروی را خواهد شکست. ساعات نخستین روز جمعه روسیه حملات گسترده موشکی و پهپادی در مناطق متعددی از اوکراین انجام داد که یک کشته و چند مجروح بر جای گذاشت. بنابر اعلام مقامات اوکراینی این حملات خساراتی جدی نیز نداشت اما در زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی خساراتی بر جای گذاشت. این دومین زمستانی خواهد بود که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید روز جمعه و در حمله ارتش اسرائیل در شهر توباست در کرانه باختری 6 فلسطینی کشته شدند. بنابر گزارش ها درگیری میان فلسطینیان و سربازان ارتش اسرائیل پس از ورود آنها به یک اردوگاه پناهجویان فلسطینی در حومه شهر توباست رخ داده است. ارتش اسرائیل میگوید درباره این گزارش تحقیق میکند. روز جمعه همچنین منابع خبری فلسطینی از درگیری در رام الله میان فلسطینیان و ارتش اسرائیل خبر دادند. با گذشت 2 ماه از حمله گروه افراطی حماس، اسرائیل همچنان به تشدید حملات خود در خان یونس و جبالیه در نوار غزه ادامه می‌دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تاکنون بیش از 17000 نفر در این حملات کشته شدند. شامگاه پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان و ایجاد مسیرهای امن برای خروج آنها از مناطق درگیری تأکید کرد و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز جمعه اعلام کرد در سال جاری میلادی شمار فعالان رسانه‌ای کشته شده در سراسر جهان 67% افزایش یافته است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید و اما در ادامه اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول این مجله خبری و تحلیلی رو. البته من گفتم که روز جمعه روز تعطیله برای اونهایی که در ایران هستن، قطعا ما شنوندگانی داریم در دیگر نقاط جهان که روزشون رو آغاز کردند یا حالا در شرایط دیگه‌ای به سر میبرند و همچنان دارن ما رو گوش میدن. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات غزه همراه با ایلیا جزیری. ایرانی ها چهارمین مصرف کننده عمده گاز در جهان هستند در این روزهایی که کمبود گاز زنگ هشدارش به صدا در اومده، در گزارشی از حمید فاطمی. صحبت های مریم حسینزاده همسر محمد مختاری رو خواهیم شنید درباره برگزاری سالگرد یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77. و همزمان با اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، یک گروه کر قرار قطعه ای رو اجرا کنه. اون هم چه قطعه ای؟ برای توسط این گروه به زبان نروژی اجرا میشه و امیل شاملو درباره اون در همین مجله برای شما توضیح خواهد داد. خوش اومدید به مجله شامگاهی. این رو جهت اطلاع اون دسته شنونده هایی بگم که این لحظه دارن ما رو گوش میدن که شما یک راه دیگر هم دارید برای گوش سپردن به رسانه خودتون رادیو فردا، و اون هم استفاده از شبکه پیام رسانه تلگرام رادیو فرداست که به صورت زنده این امکان رو برای شما فراهم میکنه. @فرداگرام شناسه ما رو در این شبکه پیام رسان فراموش نکنید. اما بپردازیم به آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. اظهارات مقام تشکیلات خودگردان درباره لزوم همکاری حماس با این حکومت در آینده رو داشتیم و شاعر مشهور فلسطینی هم در جریان درگیری ها کشته شده. باقی تحولات ایلیا جزیری.
گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه به گونه ای که منطقه شمال و جنوب این باریکه را فرا گرفته، شرایط را برای غیر نظامیان دشوارتر از قبل کرده است. اکنون اسرائیل تنها بخش کوچکی از زمین‌های عمدتاً توسعه نیافته در امتداد سواحل مدیترانه غزه را به عنوان منطقه امن تعیین کرده است. منطقه‌ای که قرار است صدها هزار فلسطینی به صورت فشرده و زیر چادر در آن به سر ببرند و به این ترتیب هم از حملات هوایی در امان بمانند و هم کمک‌های بشردوستانه دریافت کنند. این در حالی است که بنابر اعلام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ در غزه که بیش از 2 ماه از آن می‌گذرد، بیش از 2,200,000 نفر در این منطقه آواره شده اند. اسرائیل گروه افراطی حماس را به استفاده از مراکز غیر نظامی به عنوان پایگاه متهم می‌کند. ویدیویی هم ارتش اسرائیل منتشر کرده که می‌گوید عملیات نظامی حماس را با استفاده از ساختمان‌های مسکونی نشان می‌دهد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
جبالیا و الشجاعیه دو پایگاه متعلق به حماس هستند. آنها از اردوگاه‌های آوارگان نیز برای فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کنند. ما با آنها می‌جنگیم. آنها در زیر زمین پنهان می‌شوند و گاهی هم خارج می‌شوند. برخی از افراد مسلحی که در این مناطق مانده‌اند از مخفیگاه‌های خود خارج می‌شوند، گاهی از شکاف‌های تونل‌ها و گاهی از برخی خانه‌ها.
حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف از میان برداشتن گروه افراطی حماس از روز 15 مهر آغاز شد. در آن روز حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در اقدامی غافلگیرکننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1,200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. شهر خان یونس، دومین شهر بزرگ نوار غزه که در جنوب این باره که واقع است، اکنون شاهد شدت گرفتن عملیات نظامی ارتش اسرائیل است. اسرائیل از ساکنان این شهر نیز خواسته منطقه خود را تخلیه کنند. حملات و عملیات نظامی که هر لحظه جان شمار بیشتری از غیر نظامیان را میگیرد. گسترش عملیات نظامی اسرائیل وضعیت امدادرسانی به زخمی‌ها و بیماران را نیز وخیم‌تر کرده است. دکتر ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمین‌های فلسطینی که از بیمارستان النجار در جنوب نوار غزه، یکی از معدود بیمارستان‌های این بارکه که فعال مانده‌اند، دیدن کرده، می‌گوید:
به دلیل افزایش درگیری‌های نظامی مجبور شدیم تا جایی که توان داریم تجهیزات پزشکیمان را از دو انبارمان در خان یونس خارج کنیم. ما دیگر نمی‌توانیم از آن انبارها استفاده کنیم. تعداد بسیار زیادی از آوارگان به رفح سرازیر شدند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که بیمارستان‌های این منطقه قادر به فعالیت خواهند بود. تجهیزات پزشکی ضروری همچنان از نیازهای بیمارستان‌ها در این منطقه است.
تصاویری هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ده‌ها مرد فلسطینی بازداشت شده توسط نظامیان اسرائیلی در غزه را نشان می‌دهد. مردانی که تنها لباس زیر بر تن دارند، چشم‌بند دارند و دست‌هایشان از پشت بسته شده است. تصاویری که واکنش‌های زیادی برانگیخت. پس از آن دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره توضیح داد:
نیروهای ارتش اسرائیل و شیمبت از صدها مظنون در فعالیت‌های تروریستی بازجویی کردند. در روزهای گذشته تعداد زیادی نیز خود را تسلیم کردند. اطلاعاتی که در این تحقیقات گردآوری می‌کنیم به ما در ادامه جنگ کمک می‌کند.
از سوی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، از کشته شدن یکی از گروگان‌های نظامی اسرائیلی خبر داد. شاخه نظامی حماس مدعی شد که با عملیات نظامیان اسرائیلی برای آزاد کردن این گروگان مقابله کرده که درگیری‌های ناشی از آن منجر به کشته شدن او شده است. پیشتر حماس مدعی شده بود که شماری از گروگان‌ها در حملات هوای اسرائیل به نوار غزه کشته شده‌اند.
ایلیا جزیری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه حماس و وضعیت حاکم بر غزه. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. موضوع گاز این روزها در ایران بسیار موضوع مهمی شده. حتی هشدارهایی که مقام‌های مسئول میدن در ارتباط با وضعیت کمبود گاز رو هم باید جدی گرفت. در برخی از نقاط واقعا وضعیت به گونه‌ای رسیده که حتی کپسول‌های گاز با قیمت‌های گزاف داره ارائه میشه. یک ارزیابی رو هم شرکت نفتی بریتیش پترولیوم و چند نهاد بین‌المللی انجام دادن که اون ارزیابی هم نشون میده که ایران چهارمین مصرف کننده عمده گاز در جهان پس از آمریکا، روسیه و چینه. در مقایسه جمعیت ایران با جمعیت این کشورها این پرسش شاید بیراه نباشه که چرا مصرف سرانه گاز در ایران اینقدر بالاست و با وجود داشتن ذخایر عظیم گاز چرا هر سال که زمستون میشه ما با کمبود گاز در ایران روبرو هستیم. حمید فاطمی به دنبال پاسخی برای این پرسش ها رفته.
بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی منتشر شده، ایران امسال نیز مانند پارسال چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است. کشورهای آمریکا، روسیه و چین تنها کشورهایی هستند که مصرف گاز آنها بیش از ایران است. اما باید در نظر داشت که جمعیت و وسعت این سه کشور هم بسیار بیشتر از ایران است. اگر شاخص جمعیتی و سرانه مصرف را در نظر بگیریم، ایران در رده دوم عمده ترین مصرف کننده گاز در جهان بعد از روسیه قرار می گیرد. چرا مصرف گاز در ایران اینقدر بالاست؟ پاسخ را از دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه نگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو بشنوید.
ایران سالی 240 میلیارد متر مکعب مصرف گاز داره که مثلا اگه مقایسه بکنیم 5 برابر ترکیه یا 2 برابر کشور کانادا که هم کشور صنعتی و هم کشور سردی هست. اما علت این هست که ایران تنوع انرژی نداره. مثلا تولید انرژی خورشیدی و بادی هم کانادا هم ترکیه 35 برابر ایران هست. یا برق ایران رو در نظر بگیریم، سالی 70 میلیارد متر مکعب ایران برای تولید برق گاز مصرف میکنه. 97% درصد از برق ایران از گاز و مازوت و گازوئیل تولید میشه. اما وقتی به مثلا ترکیه نگاه میکنیم، نیمی از برق خودش رو از انرژی های پاک خورشیدی، بادی و همچنین نیروگاه های آبی تولید میکنه. کانادا 35% از کل انرژی مصرفی کشور، چه در خودروها چه در بخش برق و غیره، از منابع پاک هست. اما در ایران فقط منابع پاک روی هم رفته 0.5%، و اگه نیروگاه های برقی آبی رو هم در نظر بگیریم، کل مجموعه با نیروگاه اتمی اینها، فقط 3% در تولید برق ایران سهم دارن. نکته دوم، هدررفت گسترده انرژی در ایران هست. مثلا در همین مسئله گاز، آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که ایران سالی 18 میلیارد متر مکعب گازی که از میادین نفتی تولید میشه، یعنی گاز همراه رو، به خاطر نداشتن تکنولوژی جمع‌آوری در همون مرحله تولید در مشعل‌ها می‌سوزونه. شبکه انتقال گاز ایران فرسوده و بسیار کهنه است. سالی 7 میلیارد متر مکعب گاز ایران در شبکه نشتی پیدا می‌کنه، نشت میشه. در واقع اگه فقط هدررفت گاز در مرحله تولید و انتقال بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه رو در نظر بگیریم، این رقم به اندازه نصف مصرف گاز ترکیه هست.
دیگر دلیل مصرف بالای گاز در ایران راندمان پایین نیروگاه هاست. توضیح بیشتر از دالغا خاتین‌اوغلو.
نیروگاه های ایران 70 میلیارد متر مکعب در سال گاز مصرف میکنن، یعنی معادل تقریبا 1.5 برابر کل مصرف گاز ترکیه. اما راندمان نیروگاه های برقی ایران 33%، یعنی بخش عظیمی از این گاز به خاطر راندمان پایین نیروگاه ها تلف میشه. و همچنین 13% از برق تولیدی ایران در شبکه فرسوده انتقال و توزیع تلف میشه.
ایران حدود 18% از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را دارد و به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان شناخته میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آنطور که وزارت نفت ایران اعلام کرده، با شیوه کنونی مصرف انرژی به خصوص گاز طبیعی در ایران، نه تنها نسل‌های آینده از این ثروت ملی محروم می‌شوند، بلکه هیچ بعید نیست که همین نسل کنونی هم با کمبود انرژی روبرو شود. مصرف بالای گاز در ایران که بیش از مجموع مصرف ده‌ها کشور در اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه است، به گفته کارشناسان حوزه انرژی زنگ خطری جدی برای اقتصاد و انرژی ایران به صدا درآورده است و نیاز به سرمایه‌گذاری و اصلاح شیوه مصرف را الزامی می‌سازد.
از حمید فاطمی شنیدیم درباره مسئله گاز و کمبودش و به حال گران شدن قیمت گاز. اما کارنامه نویسندگان ایران در بیانیه اعلام کرده بود که در 25مین سال روز قطعهای سیاسی در پاییز 77، روز جمعه 17 آذر ماه، اعضا و هواداران این کانون مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رو، دو تن از قربانیان قطعهای زنجیره‌ای رو، در گورستان امامزاده طاهر کرج گلباران خواهند کرد. مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری در ایران، به فرشته قاضی از رادیو فردا گفته ماموران امنیتی با حضور در امامزاده طاهر به آزار و اذیت حاضران پرداخته و اجازه برگزاری مراسم رو ندادند.
طبق معمول هر سال که ما میریم، الان 25 ساله که هر سال ما داریم میریم امامزاده طاهر و در مزار محمد و محمد جعفر پوینده، و اینا میان میریزن اونجا، هستن دم در. دیگه ما که رفتیم تو، من بودم و دختر خواهر مختاری خانم حسنپور، اینا اومدن گفتن که بریم. گفتیم ما خانواده ایم. گفت پس میتونیم یه دقیقه وایسیم. گل آورده بودم، گلا رو گذاشتم رو سنگای مختاری و جعفر. گفت بریم دیگه. گلا رو گذاشتیم بریم. تا اومدم در شیرنی واکنم، گفت نه باز نکن خانم برو. گفتم آقا ما خانواده اینا هستیم، اومدیم سالگرده. گفت به ما گفتن که نذاریم اینجا بایستیم، گلا رو گذاشتیم روی سنگ مزار عزیزان و بعد همونجا بچه های کامون اومدن. خیلی بودن سال، خیلی بیشتر از سالهای دیگه، هم اهالی کامون بودن هم طرفداران بچه ها بودن. و اینا تا دیدن جمعیت اومد دیگه شروع کردن به این همین الان باید بشت. این گفتم پارسال این گلا رو اومدیم لغت کردیم، خاک ریختیم دو گلای ما، چون که بچه های کانون هم همه یه شاخ گل رز دست گرفته بودن آوردن گذاشتن به سنگ محمد و محمد جعفر پینده. بعد اینا یه خیلی ناراحت شدن، گفتن نباید بشت. دو دقیقه ما در سکوت استادیم و بعد را افتادیم به سنگ، ولی دائما ما رو تعقیب می‌کرد. البته برای ما که هر روز تو وارد خیابون میشیم باید زندگی روزمرمون هم همینطور اصابامون خورده. هر سال هم که همین موقعیت رو داریم.
الان شد 25 سال و 25 سال منوال همینه، یعنی هر سال امامزاده طاهر میرید اجازه نمیدن، همین اتفاقا صورت میگیره. چرا با گذشت 25 سال همچنان چنین برخوردهایی دارن و حتی سر مزار آقای مختاری، آقای پوینده هم اجازه نمیدن؟
ببینین اینا از اجتماع ما، از دور هم جمع شدن ما یک جا میترسن. حالا اینا جسم این عزیزان ما که در خاکه و اینا رو کشتن، هیچ ترس و واهمه‌ای که از جسم ندارن، ولی به هر حال افکارشون که هست. اون کسانی که به خاطر فکر مختاری اومدن و تا به همین امروز 25 ساله دارن دنبال میکنن افکار اینو، اینا براشون وحشت ایجاد میکنه. و از بودن ما حتی دوره هم در اونجا اینا به هراس میفتن. من نمیدونم چرا این چه موقعیتیه که اینا به وجود میارن برای ما. و خیلی در این مدت این جنبش زن زندگی آزادی واقعا فاجعه بود، انقدر بچه های عزیز و جگرگوشه های عزیز مادرها رو از بین بردن، کشتن و بعد اجازه نمیدادن که سر خاکشون برن، خودشون میرفتن. این اصلا یه موقعیتیه که جهان فکر میکنم به خودش ندیده و من نمیدونم که چطور میشه تحمل کرد یه همچین فاجعه‌ای که اینا به بار میارن. این واقعا وحشت آوره. من هر وقت که از اونجا برمیگردیم انقدر دوچاره نمیدونم، حالا خشمه، تأسف، تأثر و این رنجی که آدم سالها برده از این رفتار و این نوع توهین ها و این خفه کردن ها و این اختناق در کار و سانسور و هزار و یک مشکل که به سر ما ریخته، واقعا به اعصاب آدم فشار میاد. زهی خیال باطل، ما همچنان هستیم، به قول مختاری همچنان می نویسیم، همچنان میریم سر مزارامون و همچنان جمع میشیم و هوای همو داریم، آغوشمون به روی هم بازه. اونها هیچ کاری نمیتونن با ما بکنن، هیچ کار.
بله، شنیدید از مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری در ایران، و اینکه ماموران امنیتی نگذاشتند که مراسم سالگرد این قربانی قتل‌های سیاسی در پاییز 77 برگزار بشه. اما بریم سراغ جایزه صلح نوبل که 19 آذر قراره که اهدا بشه و در شبش یک مراسمی برگزار میشه که یک گروه کور قراره که ترانه برایه رو به نروژی اجرا کنه. گفتگو هم با یکی از اعضای ایرانی این گروه، امیل شاملو، که با هم بشنویم.
توی اسلو وقتی که جایزه نوبل رو تقدیم میکنن، مراسم اصلیش در شهرداری انجام میشه، اون سمبولیک هستش، ولی مردم که میخوان بیان از این جشن لذت ببرن و تشویق بکنن و احساسات خودشون نشون بدن، بعد از ظهر یعنی شب حدود ساعت 5:30 موقعی که تاریک میشه اینجا افتاد توی دسامبر، میان یه کار سمبولیک زیبایی انجام میدن و از مرکز شهر که جلوی ایستگاه راه‌آهن هستش، مردم اینا هر کدومشون یه دونه مشعل دستشون میگیرن و از جلوی ایستگاه راهن تا جلوی هتل که معمولاً کسی که جایزه صلح نوبل رو برده و یا فامیلشون که اگر خودشون تشریف نداشته باشن اونجا هستن، مردم با مشعل پیاده میرن تا اونجا. یه سی حدود شاید یک کیلومتر باشه. اسم گروه ما هستش دیاندره، این گروه نروژی هستش. من افتخار دارم که از 3 سال پیش با اینا میخونم.
چطور شد که شما این برایه رو به این دوستان پیشنهاد دادید که به هر حال اجرا بشه و از کجا بود اصلا ترانه برایه انتخاب شد برای اجرا شدن توسط گروه کره دیاندره؟
سال گذشته توی 10 دسامبر من یادمه با دوستای ایرونی خودم که توی گروه کره ایرونی ما میخوندیم، یادم میادش که همین مسافت پیاده روی با مشعل و سرودای ایرونی میخوندیم و میرفتیم بالا. نروژی‌ها متوجه نمیشدن که ما چی میخونیم. همشون به ما به یه حالت علامت سوال نگاه میکردن. این سوال برای خود من بود، کاری که ما میکردیم توی اینجا همش به فارسی بود، چطوری ما میتونستیم به مردم معمولی و سیاستمدارا تأثیر گذار باشیم؟ حالا دوستای من از اون سمت وقتی که من میرفتم توی گروه کره نروژی که میخوندم، اینا در جریان بودن. خیلی از زمانا که من نمیتونستم سر تمرین باشم، اینا از من میپرسیدن کجایی امیل؟ من میگفتم خب توی ایران این اتفاق میفته، حتما تو تلویزیون میبینین کشت و کشتار، خونریزی، تظاهرات. در همین زمان بودش که ترانه زیبای برای کار خودش انجام داد و بزرگ شد. اون موقع بودش که داخل گروه ما مدیر برنامه ما شون پروفسور دانشکده موسیقی در استان هم هستن، اینا اومدن نشستن با هم دیگه فکر کردن که ما چه کاری میتونیم بکنیم که ساپورت خودمون، همدلی خودمون به ایران و ایرانی و در وهله اول امیل نشون بدیم. فکر کرده بودن که این آهنگو میتونیم ما توی گروه انجام بدیم.
اتفاقا جالبه کار گروه دیاندره در از همه کارها به صورت آکاپلاس، اما مشخصا کاری که شما انجام میدید تفاوتهایی رو داره با گروه های دیگه کور، یا اون تصویری که خیلی از ما از گروه کور داریم به ویژه در همراهیش با موسیقی کلاسیک. یعنی شما یک رنج گسترده تری رو در نظر میگیرید و اونطوری که من متوجه شدم یک چیزی بین موسیقی مثلا مدرن و حتی موسیقی محلی رو مد نظرتون قرار میدید. اما در مورد برایه چه چیزی باعث شد که حالا جدای از همه گیر شدنش، جدای از اعتراض ها، آیا موسیقی هم خاصیت خاص خودش رو داشت که بخواد مثلا مورد توجه اعضای گروه شما قرار بگیره برای اینکه اجرا بشه؟
اول یه توضیح کوچولی من بدم راجع به این آکاپلاش. آکاپلا به معنی اینه که موسیقی رو شما وقتی گوش میدین بدون ساز که باشه بهش میگن آکاپلا. در نقطه مقابلش هستش کانتاتا. گروه ما توی ژانرهای جاز و سنتی داخل نروژ که بهش میگن کلاسیک،
موسیقی محلی شونه دیگه، درسته؟
موسیقی محلی دقیقاً، دنبال این کلمه میگشتم.
موسیقی محلی شون فکر کنم اونطوری بهتر معنی بده. و اینکه آیا این اتفاقی که خواهد افتاد در 19 آذر ماه، این به صورت رسمی از سوی خود مؤسسه برگزار کننده مراسم جایزه صلح نوبل حمایت میشه یا شما به صورت کاملا داوطلبانه این اقدام رو دارین انجام میدین؟
اینو 2 سازمان غیر انتفاعی توی اسلو انجامش رو مسئولیت دارن. یکیش امنستی هستش و عفو بین الملل هستش و یه ارگانیزاسیون دیگه ای هستش که غیر دولتی هست. اینا دوتا این کار انجام میدن. اینا ما را دعوت کردن.
بله، این اجرای زیبا از گروه کور نروژی دیاندره قراره که در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در غروبش که مشعل به دست میگیرن و مسافتی رو راهپیمایی میکنن تا جایی که برگزار میشه مراسم اجرا بشه و امیدوارم که شما هم لذت ببرید از دیدن اون مراسم. شبتون خوش.